بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه نهم سوره مبارکه حدید به تناسب این ایام روز گذشته محور سخن قرار گرفت در این آیه شریفه چهار حقیقت مطرح یکی وجود مبارک حضرت حق، یکی وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام، یکی قرآن کریم و حقیقت دیگر هم مردم هستند. اما در رابطه با پروردگار که در بخش اول آیه و آخر آیه است، مطالب بسیار مهم و حکیمانه‌ای رو از طریق خود قرآن کریم دیروز گذشته عرض کردم. در رابطه با حقیقت دومی که در آیه مطرحه کلمه عبدهیه، هو الذی ینزل علی عبدهی، عرض کردم با اینکه خداوند مهربان میتونست ترکیب آیه رو این طور قرار بده هو الذی ینزل علی رسوله، مثل بعضی از آیات دیگر هو الذی ارسل رسوله، یا میتونست بفرماید هو الذی ینزل علی نبیه، مثل آیات دیگر یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، یا میشد اسم پیغمبر رو ببره بفرماید هو الذی ینزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیات بینات، اما در این آیه شریفه به جای رسول، به جای نبی، به جای نام مقدس پیغمبر، کلمه بسیار پرمعنای عبد به کار گرفته شده، هو الذی ینزل علی عبده، که این کلمه در بعضی از آیات دیگر هم هست. مثلا در سوره بقره میخونیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، رسولنا نمیگه، نبینا نمیگه. چرا؟ یک علتش اینه که پروردگار مهربان عالم میخواد با کلمه عبد به ما این درس رو بده که این انسان که دارای مقام جمع الجمعه، که این مقام جمع الجمعی خیلی بحث شده درش در کتابها، مخصوصا در کتابهایی که در باب حکمت و عرفان نوشته شده، ولی من دورنمای این مقام جمع الجمعی رو براتون در این نصف بیت میتونم بگم که مقام جمع الجمعی برای ایشون اینه که آنچه خوبان همه تنها دارن، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. مقام جمع الجمعی به چند خط شعرم از یه دانشمند حکیم عارف بخونم که کارش در اصل شعر نبوده، کارش در اصل علم بود و حکمت بود و قرآن بود و 40 سالش هم بود از دنیا رفت. از خراسان یه نامه‌ای برای ایشون میره در شهر شبستر در 400-500 سال پیش، که این عالم خراسانی چند تا سؤال بسیار پیچیده و مهم از ایشون میکنه. ایشون از شبستر این چند تا سؤال این عالم خراسانی رو دقیقاً با 1000 خط شعر علمی جواب میده، اینکه کارش هم شاعری نبوده، ولی همین 1000 خط تا جایی که خود من سراغ دارم، شاید اینی که من سراغ دارم محدودتر باشه از اونی که هست، نزدیک به 30 شرح متوسط و مفصل به این 1000 خط شعر زده شده، که معروف در این شرح این 1000 خط شعر، حالا کاری به محتویاتش ندارم، یک کتابیه که جدیدن هم تجدید چاپ شده، حدود 800 صفحه هست، به نام گلشن راز، شرح گلشن راز از ملا عبدالرزاق لاهیجی. در مقدمه این هزار شعر ایشون یه تعریف حکیمانه عالمانه‌ای از وجود مبارک رسول خدا داره که می‌فرماید اینم قابل توضیحه با، یعنی واقعا آدم باید بشینه با اهل دل اهل حال و خیلی درباره این چند خط حرف بزنه، چون تا تفسیر نشه برای بعضیا بوی دیگری داره. ولی وقتی که عمدی تفسیر بشه آدم میبینه همین. یکی خط است زول تا به آخر، مبدأ و معاد. یکی خط است زول تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر. چون ایشکی در این دنیا موندنی نیست، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول اشاره به کنت و نبیین پیغمبر اسلامه. همو اول همو آخر نمودار. احد اینجا قابل بحث، البته من الان نمیخوام بحث بکنم، یه هدف دیگری رو دارم، ولی خیلی شیرینه این بحث که آدم شخصیت پیغمبرشو بشناسه. نگاهش این نباشه که این آدم پیغمبر خدا بود و مدینه دفنه و باباش عبدالله بود و مادرش هم آمنه، اینا نیست. احد این البته تجلی صفاته و تجلی اسماء جلال و جمال. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. زحمت تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. میگم این جای بحث داره. من در جلد دوم دیار عاشقان شرح صحیفه حضرت سجاد 500 صفحه شخصیت پیغمبر رو نوشتم. البته تو این 500 صفحه من از دریا یه تا استکان آبشو تونستم نشون بدم. زحمت تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. من از طریق مسئله نور ثابت کردم که پروردگار عالم هر چی در این عالم به وجود آورده ریشش مایه وجودی پیغمبر اسلام. از طریق بحث نور از جهت فیزیکیش ثابت کردم، کاری به روایت نداشتم که فرمود اول ما خلق الله نوری و بعدم تمام عالم از این نور گسترده شد و این نور در پایان نبوت انبیا در یه بدن خاکی در مکه جلوه کرد که خود این نور کل عالم بود و اون مایه اصلی کل عالم. جهان یه درخته، ولی ریشه این درخت پیغمبر اسلام که خودشون هم به این معنا اشاره دارن که خود همین مسئله هم از طریق اونایی که اهل دانشگاه هستن دینامیسم عالم میشه ثابت کرد. در او به او ختم آمده پایان این راه، در او منزل شده اد او الالله، که بعد میگه ایشون شمع جمع، مقامش هم مقام جمع الجمع. علت این مخالفتی هم که با حضرت از دانمارک شروع شده و به جای دیگه کشیده شده اینه که ایشون جدیدن داره شناخته میشه در جهان غیر اسلام و شناخته شدن ایشون باعث شده که واقعا یدخلون فی دین الله افواجا. خود دانمارک به این نتیجه رسیده که اسمای شناسنامه‌ای در کشور دانمارک برد اکثریتش با اسم محمده. و در آلمان هم که خود من یه سفر 18 روزه به آلمان داشتم، اونجا دو چیز برای دانشمندان آلمان ثابت شده، من عکسش هم دارم آوردم خونه است، که نایجه هر انسانی رو که در سینشه اگر طولی عکس برداری بکنن که این دستگاه شش نقطه 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 است، تو دریای این چند هزار نقطه دقیقا در نایجه هر انسانی که به دنیا میاد به صراحت نشون داده میشه، نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. این رو من تابلوشو دارم. و یه مسئله دیگه که اونو خودم در یکی از کتابخونه‌های آلمان دیدم یه بعد از ظهر، این که گلوبوله قرمز بدن تمام انسان ها از زمان آدم تا حالا تو عکس برداری، البته خیلی کار مشکلی بوده عکس گرفتن از یه گلوبول، چون باید چند هزار بار بزرگش کنن تا بشه عکس بگیرن، گلوبول سفید نه، این خیلی جالبه، فقط گلوبولای قرمز انسان به شکل کلمه الله. تمام انسان، یعنی اینا گلوبولای قرمزشون الله، سر این سفرن گلوبولشون هم شکلش اینه و اینقدر نمک به حرام این جنس دوپا و علیه پروردگار. چرا من نمیدونم چرا، دیوونه که نیستن انسان ها، نفهمم که نیستن. شاید علت مخالفتشون با پروردگار اینه که پروردگار اجازه شهوت و شکم و صندلی و پول بیدر و پیکر رو نداده. ولی همین الان اگر از طرف خدا واقعا اعلام بشه زنا آزاد، شراب آزاد، لختی بودن آزاد، ربا آزاد، دوز و کلک آزاد، دروغ آزاد، ظلم آزاد، قصب آزاد، رشوه آزاد، تمام دنیا میشن رفیق خدا، همه قبولش میکن. علت مخالفت اهل مکه با پیغمبر اسلام فقط همین حرمت ها بوده. یه عده زیادی اطراف مسجد الحرام خونه داشتن، تو این خونه ها 10 تا 8 تا 7 تا دختر جوان زیبا هر کدومو به روزی 30 تا مرد می فروختن، درآمد سنگینی داشتن. یکی از اونایی که با روزی 30 تا 20 تا مرد سر کار داشت مادر معاویه بود. خال پیغمبر اومده میگه که این درآمد حرام، ناموس مملکت باید پاکدامن باشه. یکی از درآمدهای مردم مکه ربا بود و رئیس همه رباخورام عباس عموی پیغمبر بود. حالا اومده گفته ربا حرام. عباس 13 سال پیغمبر رو قبول نکرد، تو جنگ بدر اسیر شد. این پول پاک ربان ببینید به عباس چه نسل پاکی داد. بنی عباس از امام صادق تا امام حسن عسکری رو این بنی عباس کشتن، همین حضرت رضا مقتول بنی عباس. پیغمبر فرمود ربا آثارش در نسلتون تا قیامت میدوه، نگفت تا 7 نسل. اون آثار مال حرام آشکار میشه، چنان که آثار مال حلال آشکار میشه، چنان که آثار اخلاق خوب در بچه ها آشکار میشه، چنان که آثار اخلاق بد. گاهی اگه پدران خیلی عوضی رو میبینین بچه های خیلی خوبی دارن، اینا ریشه یا در پدر بزرگ یا در پدر پدر بزرگ یا در مادرشون دار. شما همین ام البنین رو، هیچ هووی به بچه های هووش مانند ام البنین محبت، خدمت، رسیدگی نکرد. هیچ هووی اینجور خودشو نشون نداد که انگار این 4 تا پسر رو نداره، بچه های اصلیش حسن و حسین و زینب کبران. و وقتی هم حادثه کربلا رو براش زینب کبرا داشت تعریف میکرد، آروم آروم که آمادش بکنه که حبیب رو کشتن، بری رو کشتن، سعید ابن عبدالله رو کشتن، قاسم پسر امام حسن رو کشتن، عبدالله رو کشتن، 3 تا پسر خود تو کشتن. آخر همه گفت قمر بنی هاشم و همش میگفت حسین به سلامت باشه. یعنی انگار من بچه ندارم، بچه‌م حسین. شما همین ام البنین رو من تا جد هفتم پدر مادریش رو تو کتاب نگاه کردم. قبل از اسلام آقا پدران این زن و مادرانش، پدر مادری باباش و پدر مادری مادرش در ایام جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر همه از چهره‌های متشخص و بزرگ و کریم و دست به جیب و با احترام و مورد توجه بودن. اینا اثر داره. اینکه پیغمبر اکرم به جوانا سفارش میکنه رو منبر ایاکم و خضراء دمن، من شما رو پرهیز میدم جوانا از این که سراغ علفی که روی کود مستراح در اومده بریم. کسی به پیغمبر گفت کسی سراغ علف کود مستراح نمیره که، کودا رو گاهی میریزن یه جا، خب اول بهار از چند جای کود و زباله سبزه میزنه بیرون. پیغمبر میفرمد دنبال سبزه های زباله ها و کود مستراح نرین. یه کسی بلند شد به پیغمبر گفت و ما خضراء دمن، منظورتون از علف قشنگ سبز و این گل زیبای روی کود مستراح و زباله چیه؟ فرمود دختری که خانواده نداره، پدر مادر حسابی نداره. نرین سر اونا، بذارین هم کفر خودش باش ازدواج بود. کسی پریروز روز جمعه به نظرم، بله روز جمعه 9 صبح یا دیرتر اومد پیش من، 20 سال اینجا زندگی میکنه، خیلی گریه کرد. من میشناختمش، یکی از چهره های بسیار خوب، آدم با خیر، آدم با برکت. بهش گفتم چرا آجاقو گریه میکنی؟ 76 سالشه. اینجور که میگفت من یه پسر دارم، فقط یه پسر، 3 تام دختر. این یه دونه پسر و این 3 تا دختر ای کاش به دنیا نمی اومدن. میگو شما حساب کن، منو میشناسی، هر چی زحمت بود برای تربیت این پسر و این 3 تا دختر کشیدم نشد. گفتم چرا؟ گفت بعد از این که ازدواج کردم، منی که خانواده مذهبی بودم و در جوانی هم نمازم، نماز جماعتم، مکم، کربلا ترک نمی شد، بعد از ازدواج، بعد بچه دار شدن فهمیدم بابای این زن من یه عمری مشروب خور بود. بعد فهمیدم گیر از کجاست، دیدم واقعا دیگه نمیتونم کاری بکنم. این مواظبت ها رو پیغمبر اکرم به ما فرموده داشته باشین. الان دلال زن گرفتن بچه ها چشمشونه، یا دم دانشگاه، یا تو پارک، یا تو تاکسی، یا تو اتوبوس، یا یه دختره رو میبینن و میان یقه ننه رو میگیرن که الا و بلا همین، اگه اینو نگیری من دیگه زن نمیگیرم. پدر پدر مادره رو در میارن تا این دختره رو بگیره، 2 سال بعدم میاد به ننش میگه عجب غلطی کردم، حالا مامان حاضر شو بریم دادگاه اینو طلاق بده. این سفارشاتی که پیغمبر کردن، من سفارشات راجع به ازدواج رو در 600 صفحه کتاب درسی بحث نظام دادم، به 6 زبان هم ترجمه شده. در حوزه علمیه قمم کتاب درسی اعلام شده 4 ساله برای کل حوزه خواهران، 3 کتاب درسی رسمی، و در دانشگاه تورنتو کانادا این ترجمه انگلیسیش در بخش اجتماعی کتاب درستیه. آدم از آیات و روایات ریشه این سفارشاتو درک میکنه که برای چی انقدر سفارش کردن با کی ازدواج کن، چگونه ازدواج کن، چگونه عروسی بگیر، چگونه زن حامله بشه، چگونه این 9 ماهه با این حمل برخورد بکنه. اقلا 30 تا قانون برای زن حامله اسلام داره، چجوری بخوابه، با کی حرف نزنه، کجا بره، چه غذایی رو نخوره، چه غذایی رو بخوره، و بعدم 2 سال شیر دادن چه مسائلی راجع به شیر داره و چه مسائلی راجع به شکل خونه و به رفت و آمدای خونه. اینا خیلی مهمه، خیلی. من بچه بودم تو محلمون تهرون، یه نفر زود زود پیش نماز محلمون رو دعوت میکرد، زود زود هفته یه بارم یا آخوندی رو میوورد خونه روزه بخونه. من 5-6 سالم بود، 7 سالم. بعد گفته بود به یکی از رفیقاش، این که من زود زود پیش نماز رو دعوت میکنم، هفته یه بار یا آخوند به درد خور میارم روزه بخونه، برای اینه که چشم زن و بچه‌م از این قیافه های نورانی الهی پر بشه، همین قیافه رو ببینن. حالا بچه‌م 3 سالشه، چه میدونه این چی داره میخونه، یا چه میدونه این پیش نماز. کاملا زمان ما برعکس شده، سفارش میکنن از آخوند فرار کن، مسجد نرو، جلسه نرو، با آخوند رابطه نگی، دختر به آخوند نده. الان طلبه های ما سر ازدواج عجیب مشکل دارن، هر جا میرن تا میگن برای خواستگاری اومدیم، عبا عمامه رو میبینن میگن نه آقا ما دختر نداریم. کاملا برعکس شد، یعنی این ظلمی که پیغمبر میگه پر میشه تا امام 12 بیاد، دیگه داره پر میشه تو دنیا، چه نسبت به خدا، چه نسبت به قرآن، چه نسبت به خود پیغمبر و چه نسبت به مردم متدین و مردم خوب. در حالی که در این طایفه در قدیم و جدید اینقدر که مردم فکر میکنم بد نداشته. من یه وقتی قزوین اومدم منبر تو مسجد صالحیه سال اولم، که یه طرف دیوار مسجد صالحیه فقط روحانی مینشست که آدم از دیدن اینا حظ میکرد، از دیدن این آدم یاد خدا می افتاد. مرحوم آقای صامد، مرحوم آستعباس آقا، مرحوم شهیدی، مرحوم مظفری، حالا بقیه رو که من اسمشون رو نمی دونم، یادم نیست. این آخرین نفرای اونا آقای شالیه که حالا دیگه عکار افتاده. خب اینا تو خونه ها رفت آمد داشتن، بچه ها متدین بار می اومدن، می دیدن باباها با کیا رفت آمد دارن. الان باباها مهموناشون بعضی هاشون همش لات و چاقوکش و عوضی و لچرگو و آدم های پوک و خو، اینا رو بچه ها اثر می زاره. او دارای مقام جمع الجمعیه. حالا چرا در این آیه شریفه میگه هو الذی ینزل علی عبده؟ احتمالا نکتش اینه که بندگان من، این همه مقامی که این شخص داره که مقام جمع الجمعیه، یعنی آنچه خوبان داشتن او به تنهایی داره، فقط و فقط این مقامات رو از طریق بندگی به دست آورده. همین مقام بندگی قبل از مقامات ارزشیه، یعنی ریشه و مادر. لذا ما در هر دو رکعت نماز در تشهد واجب مقام رسالت و مقام دوم ذکر میکنیم و مقام مادون و مقام عبودیت و مقام اول. میگیم اشهد ان محمدن عبده. نه عبده و رسوله. ببینید این واو واو عاطفه است، یعنی واویه که ترتیب رو بیان میکنه در کلام عرب. اول مقام بندگیه، بعد مقام رسالت. هیچ پیغمبری رو بدون بندگی پیغمبری ندادم و هیچ انسانی رو بدون مقام بندگی به جایی نرسوندن. مقام بندگی یعنی چی؟ این معنیش خیلی راحته، یعنی تمام خواستهای درون و حرکات بیرون رو با خدا هماهنگ کرد. مقام بندگی. یه زنی که حجاب نداره قرآن رو بنده نمیدونه، اونو بنده خواسته خودش میدونه. بهش هم میگی چرا بی حجاب؟ میگه دلم میخواد. میگی قرآن حجاب رو واجب کرده؟ میگه دیگه زمان قرآن گذشته. میگی اینجوری میای بیرون چشما میبیننت، حالا با دیدن خالی از تو لذت نامشروع میبرن؟ میگه فهمنو برای چی خوشگل ساختن؟ خب باید همه لذت ببرن از اون. یعنی به مقام خریت هم رسیده. میگه خب ببرن. ببینید اینجوری مقام بندگی خیلی مقام لطیف لطیف. یه قبیله یه حادثه اتفاق افتاد که پیغمبر اکرم میخواستن نسبت به اون حادثه عکس العمل نشون بدن. قبیله ور نمیداشتن این عکس العمل پیغمبر رو، یعنی تحمل نمیکردن. رؤسای قبیله جمع شدن اومدن پیش پیغمبر. زمانی هم با پیغمبر ملاقات کردن که پیغمبر به نون تافدون خشک نیازمند بود و نداشت. سه شبانه روز سه شبانه روز گرسنگی کشید و بنده بود. ما در عین پولداری و ثروت و خونه و کارخونه و مغازه گله از خدا داریم. او در عین نداری عبدالله بود. $10,000 خیلی پول بود. $10,000 میدونید یعنی چی؟ یعنی 10,000 مثقال طلا، چون هر دیناری یه مثقال. کیسه کردن اوبردن پیش رسول خدا، گفتن یا رسول الله این پول مال شما، شما این عکس العمل و نسبت به این فرد قبیله ما انجام نده. حضرت خیلی آروم فرمودن این عکس العمل ارتباطی به من نداره، حکم پروردگار در قرآن، منم بنده پروردگارم، پولتونم مال خودتون، من اجرا میکنم، من اجرا میکنم. حالا اینو شما مثلا به چیز دیگه بزن. مثلا یه مأمور مخفی با 6 تا واسطه از سفارت آمریکا در افغان در پاکستان بیاد تهران به من بگه آقا شما محرم و صفر و محرمزون منبر میری، حلال و حرام خدا رو بر مردم میگی، جمع این زحمات منبرت پولش چقدر میشه؟ فرض بکنید من بگم آقا در طول سال 4 میلیون تومان. میگه که ما بدون اینکه کسی بفهمه 1 میلیارد دلار نقد به حساب شما میریزیم، شما تا آخر عمرت خودت و بچهات هم تا آخر عمرشون با این پول کیف دنیا رو بکنن نرو منبر، و من برگردم بگم 1 میلیارد و 10 میلیارد کن 100 میلیارد کن، بنده عملی خودام، خدای زبون به هم داده، یه ذرم علم قوم به هم داده، به من گفته اینو خرج دین من کن برای هدایت مردم، من بنده کسی دیگم، نه بنده بوش. اما اونی که هر حرامی رو قبول میکنه یا بنده بوشه یا بنده شیطانه یا بنده وجود مبارک حضرت اسکناسه. تمام ارزش رسول خدا در همین عبدهی بوده. اینو آیه میخواد بگه. این خیلی حرف، خیلی حرف. حالا این عبد بی عبد دال عبد، من از دو سه رشتش گذشت میکنم، زبور این و بینات این، که اینا دو رشته به دو حقیقت یا چند حقیقت، زبور به و بینات به، زبور دال و بینات دال، اینا بمونه، فقط ظاهر این و به و دال. این در عبد بودن پیغمبر دلالت بر عرفان کشفی پیغمبر نسبت به پروردگار داره، بیشم دلالت بر این که در طول عمرشون پیغمبر هیچ بر و نیکی ازشون فوت نشد، دالم دلالت داره که کسی به مانند ایشان دونو با خدا و مقرب با خدا نشد. یه چنین عبدی که خدا را به همون خدایی که هست یافته بود و هیچ کار خیری از او فوت نشد و کسی هم مانند اون مقرب پروردگار نشود. بله این سه کلمه هم عرفان رب، بر برای رب، دونو منر رب، خیلی حرف داره. حالا فردا ببینیم با کلمه عین و به و دال مطلب رو تا کجا میتونیم بکشونیم و برسونیم. خدایا پیغمبر تو به ما بشناس، خدایا ما رو امت واقعی پیغمبر قرار بده، خدایا ما رو خادم و خدمتگزار پیغمبر و اهل بیتش قرار بده. وجود مبارک زین العابدین به مردم شام فرمود، خیلی دلسوزه، واقعا جیگر آدم آتیش میزنه. فرمود مردم اگر جد ما پیغمبر تو 23 سالی که بین شما بود سفارش به شما میکرد هر جور ظلم و آزاری که میشه به اهل بیت من روا بدارید، دیگه میخواستین چی کار بکن؟ اگه سفارش کرده چی کار دیگه یعنی زین العابدین به ما شیعه میگه، شیعیان ما، دیگه ظلمی در این عالم نبود که در حق به ما نکردن. ایشون بیاد مدینه و تو خونه، بیرون خونه، بیرون مدینه، چشمش به هر چی بیفته مثل مادر داغ دیده گریه کنه. چیکار دیگه نکردنه؟ آروم آروم از رب تو کوچه داشت میرفت تا چشمش به بچه شیرخواره تو دامن مادری، تو بغل مادری میافتاد، زار زار گریه میکرد. یه جوانی می اومد رد بشه سلام بکنه به حضرت، جوانو می دید گریه گلوگیرش می شود. یه باقی رو که می دید گلهاش پرپر شده، زار زار گریه می کن. می دید یه ایوان حلال گوشتی رو می خوان ذبح کنن، می دوید می گفت آبش دادیم، زار زار گریه میکرد. تو اون گرمای سخت مدینه روزه میگرفت، اول افطار سفره روی اتاق دیگه مینداختن، میومدن میگفتن افطار حاضره، میومد سر افطار میشست، اول ظرف آب و برمیداشت، خب خیلی گرم بود، اما به جای این که بخوره هی آب و نگاه میکرد، میگفت قتل ابن رسول الله عدشانو، جلوی چشم ما پسر پیغمبر رو با لب تشنه سر از بدن جدا کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.